تعالی فرجه الشریف یقول ان اصبح امامکم غائبا عنکم لا تدرون این هو فمن یأتیکم به امام ظاهر یأتیکم به اخبار السماوات والارض و حلال الله و حرامه. امام باقر علیه‌السلام فرمود که این آیه در خصوص حضرت حجت سلام الله علیه نازل شده و آیه میخواد این رو بگه که اگر امام شما از شما غائب بشه و ندونید امام غائبتون کجاست، چه کسی برای شما اون امام رو ظاهر میکنه، اون امام غائب را، تا اینکه اخبار آسمان ها و زمین را و حلال الهی و حرام الهی را بیان بکنه. یعنی این امام هست، غایبه و او را برای شما خواهد آورد.
درست.
این رو تعویل کرده به امام زمان علیه السلام، خیلی تعویل زیباییش. بعد در ادامه داره که تأویل این آیه تحقق پیدا نکرده است، اما در آینده تحقق پیدا
خواهد کرد.
خواهد کرد.
بسیار متشکرم از شما جناب استاد ملکی. فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان، یکی از سوالات تلفنی شما رو به اتفاق میشنویم و همچنان در کنار شما خواهیم بود.
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش های قرآنی شما.
چهار تا از سوره های قرآن هست که اینا در واقع دو تا حساب میشه، یعنی سوره انشراح و سوره زها و همینطور سوره فیل و قریش. خواستم بدونم چرا این چهار تا دو تا حساب میشه؟ آیا اینا در یه زمان خاصی به طور یک جا نازل شده این چهار تا سوره، یا اینکه مسئله چیز دیگه ایه؟
بله، سپاسگزارم از تماس و سوال شما شنونده محترم. البته من باید به نکته اشاره بکنم که قبلا ما به این سوال پاسخ دادیم، فکر میکنم چند ماه گذشته بود، اما خب حسب الامر شما شنونده محترم حتما دو مرتبه به این سوال پاسخ خواهیم داد. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
بله، همونجوری که اشاره کردید من این رو قبلا پاسخ دادیم اینجا.
بله.
من تا باز عرض میکنم که این از حیث مفهوم و معنا مثلا انشراح ادامه سوره مبارکه زهاست.
درست.
من فقط یه اشاره کنم خود آیاتشو. نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا و للآخرت خیر لک من الاولا و لسوف یعطیک ربک فترضا. خود رفت سراغ پیامبر عظیم شان، الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقهر و اما سائله فلا تنها و اما به نعمت ربک فحدث. خب این الان شد سوره زها. حالا بعد از سوره زها شما ملازم فهمید که ادامه همون مفاهیمه.
درست.
بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشره لک صدرک و وضعنا انک، بس راجع خود پیامبره، و وضعنا انک وزرک الذی انقذ زهرک و رفعنا لک ذکرک فانما العسر یسرا انما العسر یسرا فاذا فرغت فانصب. اینا همش از حیث مفهومی کاملا مرتبط به هم. لذا در نماز این جزء احکامه. در نماز وقتی شما خواستی سوره زها رو بخونی، حتما بعد در ادامهش سوره انشراح را هم بخونی که با هم یک هدف کامل میشه. بعد یعنی در سوره زها به علاوه سوره انشراح بحث راجع به پیامبر و پیامبر عظیم الشانه ادامه هم.
بسیار. سوره فیل و قریش
هم همینطوره. اونم همینطوره. یعنی قریش ادامه
دو سوره جدا از هم هستن با موضوعات مرتبط. درسته؟
با موضوع مرتبط.
موضوع مرتبط.
بله.
بسیار. متشکرم از شما. 3553 سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق میتونید برامون سوال ارسال بفرمایید. همینطور از طریق شماره تلفن های رابطه عمومی رادیو معارف، یعنی 329 10551، و 329-10-552 با پیش شماره 0-25. تکرار میکنم 30553 سامانه پیام کوتاه ما 329-10-551 و 552 شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست. سوالاتتون رو میتونید از این دو طریق به دست ما برسونید. جناب استاد، شنونده محترمی با شماره 919 4 شماره آخر 2453 پیامک دادن که چرا قرآن به زبان عربی نازل شده و به زبان دیگه‌ای به فرض به زبان ایرانیان نازل نشده؟ سرکار خانم فاطمه از بابل. جناب استاد در خدمتتون هستم.
ببینید، پیامبر در هر قومی اون قوم را هدایت میکنه.
درست.
یعنی حضرت ابراهیم در درون یک قوم زندگی میکند و به زبان همون قوم سخن میگوید و با زبان همون قوم اون قوم را هدایت میکند. اما وقتی که دینش ترویج پیدا میکنه، همه اقوام از حضرت ابراهیم تبعیت میکنند.
درست.
حضرت موسی همینطور، حضرت عیسی علیه السلام همینطور. هر پیامبری در بین قوم خود به زبان قوم خود، ابتدا قوم خود را و انذر عشیرتک الاقربین، اقربین را، عشیره را، قوم خود را، هم شهری خودش رو، هم بلادی خودش رو، هم منطقه خودش رو به زبان همون قوم تبلیغ میکنه. منتها چون ادیان الهی ادیان جهانی است، این دین ترویج پیدا میکنه. و شما این الان هست، موسی علیه السلام در کجا بوده؟ در مصر بوده، در شام بوده. حضرت عیسی علیه السلام باز همینجور در شام بوده. اما شما می‌بینید که چقدر مسیحی به زبان‌های مختلف. مگر زبان هست عیسی علیه السلام انگلیسی بوده؟
قطعا نه.
اما شما می‌بینید که الان به انجیل به زبان‌های متعدد، به زبان‌های سواحلی، به زبان‌های محلی ترجمه شده و افراد زیادی که زبانشان زبان عبری نیست، زبان انگلیسیه، زبان فرانسه، زبان چه، دارن پیروی از هست عیسی علیه السلام می‌کنن. خب آیا اونها میگن که بخی ما از هستی عیسی تبعیت نمیکنیم چون هستی عیسی برای قوم شام بوده، مردم اون وقت شام هم عبری سخن صحبت میکردن، پس این پیامبر عبری هاست؟ نه.
درست.
پس پیامبر اسلام هم چون در بین اعراب زندگی میکنه، قطعا باید به زبان عرب سخن بگه. قرآن باید به زبان عرب نازل بشه، هست پیامبر به زبان عرب این وحی را برای مردم تبیین بکنه و بعد هم آرام آرام این دین توحیدی و دین اسلام از عرب به کشورهای مختلف، به آفریقا و آسیا و اروپا و ایران، به جاهای مختلف به اصطلاح ترویج میشه و همه انسان ها به این دین میگروند.
بسیار عالی. حالا جناب استاد، فکر میکنم میشه برداشت دیگری هم داشت از سوال ایشون که چرا به طور کلی پیامبر ما در منطقه جزیره العرب به رسالت مبعوث شدن. خب خیلی وقتا ما شنیدیم که، یعنی اصلا حدیث هم داریم که از پیغمبر اکرم که هیچ رسولی به اندازه من اذیت نشد.
درست.
این سوال پیش میاد که چرا اصلا پیغمبر اکرم در ایران مبعوث به رسالت نشدن؟
بله.
یا هر بلاد دیگری؟
ببینید، در ایران هم در جاهای مختلف پیامبرانی که وجود دارن همش از یک منطقه که نیست، از مناطق مختلفی ما پیامبر داشتیم.
درست.
124,000 پیامبره. 124,000 پیامبر که همه فرض کنید از شام نبوده که، همش از مصر نبوده که.
درست.
از بلاد و اماکن مختلفی بوده. این اولا. در ثانی این سوال شما را از امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه جواب میده.
بله.
می‌فرماید اون روزی که پیامبر در عربستان به پیامبری مبعوث شد، عربستان متوحش‌ترین و غیر متمدن‌ترین جامعه جهانی اون روزه. یعنی اون وقت ایران کشور تمدن یافته است.
درسته.
چین همینطور، مصر همینطور. در بین همه این کشورها عربستان از حیث تمدن
ضعیف‌ترین و
بی تمدن ترینه. بعد حضرت اونجا فرمود که اینا مار و ملخ می‌خوردید، روی سنگ‌های خشن زندگی می‌کردید. در دل یک چنین جامعه‌ای اگر پیامبری مبعوث بشود و تمدنی بیافریند که همه تمدن‌های اون روز در مقابل او خضوع کنند، یک، دو، جامعه‌ای را به تمدن برساند که بوی از تمدن نبرده بودند و اونها در طول این 23 سالی که حضرت اونها رو تربیت کرد با پیام توحیدی و وحی الهی چنان ترقی و تمدنی در اونها به وجود آمد که زبان زد آمو خاص بود. هنر آن بود که در یک چنین منطقه پیامبری مبعوث شود و اونها را متمدن کند، تا اینکه دلیل باشد بر اینکه وقتی که یک چنین مزرعه نمونه را که هیچ بویی از مزرعه بودن هم نداشت وقتی به تعالی میرساند، این به طریق اولا این دین و این مکتب میتواند جهان مترقی را به ترقی بالاتر برساند.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب استاد، توضیحاتون بسیار دلنشین و شیوا بود. یه سوال تلفنی دیگر رو میشنویم و کم کم از محضر شما مرخص خواهیم شد.
در قرآن خداوند متعال در چندین جا وعد و وعیدهای مثلا بهشت و وعد و وعیدهای مثلا نعمت ها و این تو چیزها رو میده، بعد در پایان آیه میگه لعلکم مثلا تفلحون، از این تو چیزها. چجوری مثلا خداوند با این که وعد و وعید میده دوباره همه رو با شک بیان میکنه، مثلا شاید شما رستگار بشوید، شاید شما مثلا داخل بهشت شوید، از اینجور مثلا خطابها با بنداش کرده خداوند.
بله تشکر میکنم، نکته دقیقی فرمودید و سوال به نظرم جالبی پرسید. اینجا نوستا در خدمتون هستیم.
یک پاسخ کلی به این داده شده، پاسخهای جزئی هم داره که الان بعد اجازه بدید که این رو من کامل کنم با اینکه زمان کم هست و شما سوال مهمی رو مطرح کردید. پاسخ کلی آن است که اونجایی که خدای سبحان لعله میاره، لعلکم تشکرون، لعلکم تفلحون، این به خاطر این است که همه شرایط رو در اینجا ذکر نکرده. یعنی رستگاری شما در گرو این دوتا شرط نیست، بلکه شرطهای دیگه هم هست. بعضی از ذکر کردن گفتن که منظور از این لعله ها چند تا احتمال توش وجود داره. یکی این که این لعله ها گاهی معنی تعلیله، علت. لعله به معنی شاید
نیست،
بلکه معنی دلیل و علته. مثل این آیه 52 سوره مبارکه بقره، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ما عفو کردیم از شما بعد از اون خطایی که کرده بودید، برای اینکه این لعله نه یعنی شاید، نه، این کار کردیم برای اینکه شما تشکر کنید.
درست.
در بعضی از جاها به معنی طمع، یعنی این طمع را در طرف مقابل ایجاد میکنه که فقولا له، جناب موسی، جناب هارون با هم که میدید سراغ فرعون، قولا له قولا لینا، با قول لین و نرم با او سخن بگید.
بله.
لعله یتذکر او یخشا، در اصل در اون طرف مقابل طمع این که اینها متذکر بشه و یا بترسه و ایمان بیاره درش ایجاد بشه. اینجا در اصل طمع به اصطلاح تذکر و یخشا رو مطرح میکنه.
درسته.
در بعضی از جاها به قول بعضی از مفسرین امید مقامیه، نه امید متکلمی، یه خورده تعبیرش سخته.
آره یه مقدار
توضیح آیش رو بخونم متوجه میشید. در اینجا میگه لعلک باخ اون نفسکه الله یکونو مؤمنین. پیامبر عزیز میشه خیلی خودش به زحمت میانداخت برای اینکه دیگران ایمان نمی آوردن، هرس می خورد. میگه امیده که شما نفس تو به خطر و ضرر بیندازی به خاطر که دیگران ایمان نمی آورن. خب اینجا خدا خودش می دونه که علیه پیامبر وقتی که دیگران ایمان نمی آورن نفسش از بین می بره یا از بین
نمی
بره. میگن اینجا به اصطلاح لعله مقامی نه متکلمی. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی تو را در این وضع ببیند این گونه تلقی میکند که تو داری خودتو میکشی، نه من خدا. یعنی این لعله متکلمی که خدا باشه در سخن میگه نیست، بلکه لعله مقامی. یعنی چنین مقامی خود را به ضرر انداختن است، چنین حرکت و قصه ای خود را به ضرر انداختن.
بسیار متشکرم از شما. به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. جناب استاد اگر کلام پایانی دارید به اتفاق
شما صدا دارم.
زنده باشید. تشکر از حضور شما و تشکر از همراهی شما گرامیان. به التماس دعای و خداوند نگار و نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا.
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
یاران معارفجو سلام. در تفسیر شریف مجمع البیان درباره سبب نزول آیات 196 و 197 سوره مبارکه آل عمران داستانی نقل شده بدین شرح.
میبینی هشتام؟ میبینی؟
چه چیز را امر؟
نماز را ما میخوانیم، روزه را ما میگیریم، رزق و روزی را کافران میبرند.
شاید خواست خدایی ده.
آخر چرا؟ این چه عدالتی است؟ اعمال واجب که هیچ. نماز نافله میخوانم، نماز قفیله میخوانم، اعمال افزایش رزق و روزی را به جا میآورم، آیاتی از قرآن را که رزق و روزی را میافزاید میخوانم. اما دریغ از یک سکه سیاه. سهم ما این لباس های مندرس و خشن است، اما حریر و پارچه های زربافت در دکان کافران و بیدینان است. آخر این چه حکمتی است که خدا ما را گرسنه و پا برهنه نگه داشته، اما دشمنانش را سیراب و بی‌نیاز می‌کند؟
چه بگویم؟
چشمانت را باز کن و بازار را ببین، پر است از مشرک و یهودی و نصرانی که خرید و فروش می‌کنند. آخر چگونه است که ما مسلمانان با ایمان باید از گرسنگی بمیریم، اما این کافران از خدا بی خبر همیان سکه به خانه ببرند؟ این کافران نه مثل ما دعا می خوانند، نه قرآن و نه نماز، روزه هم که نمی گیرند. پس چرا انقدر ثروتمندند؟
لابد حرام خوری می کنند. شاید این اموال از دزدی و جنایت به دست آمد.
بس کن مرد، تو اگر پول داشتی از اینان خرید نمی کردی؟ آیا همسر تو حریر دوست ندارد؟ آیا تو دوست نداری لباس‌های زیبا و گران قیمت بپوشی و خوراک‌های خوشمزه و رنگارنگ بخوری؟
مرا بیتاب نکنم، سنگ به شکمم بستم. چند روزی است که یک وعده سیر هم نخوردم. چرا دوست نداشته باشم که سیر بخورم و خوب بپوشم؟ اما این را نیز می‌دانم که همه چیز همین نعمت‌های دنیوی نیست. شاید حکمتی در تنگ دستی ما و گشاده دستی ایشان است.
من هم می‌خواهم از آن حکمت سر در آورم.
به کجا می‌روی؟
می‌روم تا حکمت این اختلاف را از رسول خدا بپرسم.
آری عزیزان، مرد معترض نزد رسول خدا صلوات الله علیه و آله رفت و ایشان در پاسخ کسانی چون او به آیات 196 و 197 سوره مبارکه آل عمران اشاره فرمودند: مبادا رفت آمد و جنب جوش کافران در شهرها تو را دست خوش فریب کند. این کالای ناچیز و برخورداری اندکی است. سپس جایگاهشان دوزخ است و چه بد قرارگاهی است.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
قرآن کتاب بیداری.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک یا رسول الله.
السلام
على آل ياسين.
السلام على بلال وخليل.
السلام عليك يا صار الله.
بشوق قبلي دلبي قراني جاني امیدوار به احسان یارمی گرد. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار می گردیم. کنار تربت پاکان بهار می گردیم. کنار تربت پاکان بهار می گردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنونده خوب برنامه زائر سلام عرض میکنم. زیارت معمولاً به انگیزه های مختلف انجام میشه. حضور در نزد معصوم و یک ولی خدا همراه با ارادت و انس هست و بهترین انگیزه ماست برای ورود به حرم شریف یک امام و معصوم. البته حاجت خواهی نیز در مرتبه بعد قرار داره و این رو واقفیم که اگر هم بر زبان نیاریم، معصوم و امام ما که در پیشگاهش ایستادیم واقف به حاجات ما هست. حالا این سوال ممکنه برای شما شنونده عزیز مطرح باشه که دلیل حاجت خواهی از امام و معصوم چیست؟ عزیزان، اولیای بزرگ الهی دو ویژگی مهم دارن: یک، مقبولیت در نزد خدا، دوم، مقرب بودن در نزد خدا. خداوند تبارک و تعالی وقتی که از عیسی ابن مریم یاد میکنه میفرماد عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. عیسی پسر مریم در دنیا و آخرت آبرومند بود و از مقربان است. این وجیها که وجاهت هست به معنای مقبولیت در پیشگاه خداست. مقرب هم یعنی مقرب نزد خدا. حقیقت این است که فردی از انسانها در پیمودن راه به سمت خدا از سایر انسانها سبقت میگیره. پیشوایان بزرگ معصوم ما این دو ویژگی رو برخوردارن. این بهترین دلیل میتونه برای ما باشه که حاجت خواهی ما رو به سمت اونها بکشونه و از اونها با توجه به برخورداری از این دو ویژگیه مقبولیت و مقرب بودن حاجتمون را نزد اونها مطرح کنیم. هرچند که امام وسیله است و خداوند تبارک و تعالی دستور داده به ما که با وسیله نزد خدا بیاییم و بهترین وسیله پیشوایان معصوم ما هستند. عزیزان، در فرصت حضور در پیشگاه ائمه اطهار علیهم السلام در حرم شریفشون، چه در عتبات عالیات، چه در مدینه منوره یا شهرهای دیگه و یا حتی در شهر مقدس مشهد، وقتی که حضور پیدا کردیم به پیشگاه مقدس امام رضا علیه السلام، این نکته رو دقت کنیم که امام رضا و سایر ائمه اطهار علیه السلام در این قله قرار دارن. به دلیل مقبولیت و قرب به خدا حاجت روا می کنن. از بیان حاجات خودمون، حاجات دنیوی و اخرویمون که تضمینگر سعادت دنیا و آخرتمون هست غافل نشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همیهنان عزیز و شنوندگان محترم شبکه معارف سلام، صدا و گزارش ما رو از استان پهناور سمنان و شهرستان دامغان میشنوید. استان سمنان با 4 شهرستان گرمسار، سمنان، دامغان و شاهرود با قدمتی بس طولانی در مسیر حرکت به طرف استان خراسان قرار داره که این موقعیت خاص جغرافیایی و تاریخی سبب شد تا در دوران حضور آقا امام هشتم در دارالحکومه مأمون خلیفه عباسی و حتی پس از آن این مسیر تاریخی همواره مورد استفاده یاران بزرگوار آن حضرت و نوادگان ائمه اطهار برای دیدار با امام و یا زیارت قبر شریف آن حضرت قرار گیرد، که بعضن این بزرگان در طول این مسیر یا به دست عوامل حکومتی آن زمان به شهادت می رسیدند و یا به دلایل دیگری دور از خانه و کاشانه و یا مقصد خیش دار فانی را ودا می نمودند و در نقاط مختلف این استان به خاک سپرده می شدند، که اکنون قبلگاه حاجتمندان و زائران و مردم مؤمن و ولایت مدار استان سمنان هستند. شهرستان دامغان هم چند تن از این بزرگواران را در نقاط مختلف خیش جای داده که هم اکنون در دل شهر دامغان در کنار دو امامزاده شریف که تقریبا در کنار هم قرار گرفتند با شما صحبت میکنیم، در کنار بارگاه ملکوتی امامزاده محمد و همچنین مرقد مطهر امامزاده جعفر هستیم. قربان، سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
متشکرم. بیشتر در ارتباط با این حرمین شریفین و این امامزاده های بزرگوار برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که نسب ایشان و زمان ولادت و فوت آنها رو هم بیان بفرمایید، ممنون میشیم.
از زمان ولادت فوتشون که خبری ندارم، ولی که از نسب امامزاده جعفر، نسبشون میرسه به امام زین العابدین با 4 واسطه. امام زین العابدین 11 پسر داشتن، پسر وسطشون عمر اشرف بوده و بعد از عمر اشرف علی اصغر متولد میشه و بعد از آن ابو محمد حسن شجری به دنیا میاد و بعد از ابو محمد حسن شجری علی شاعر عسکری به دنیا میاد و بعد از علی شاعر عسکری امامزاده جعفر مقتول به دنیا میاد. و اینم سندش میرسه به کتاب مطلع الشمس جلد 3 صفحه 275 میتونم مراجعه کنم به نسب این امامزاده. پس امامزاده جعفر دامغان با 4 واسطه میرسه به امام سجاد. امامزاده محمد به امام موسی کاظم میرسه نسبشون.
در مجموعه امامزاده سید جعفر دامغان تابلوی نصب شده که مشخصات این مجموعه رو بیان میکنه. شماره ثبت آثار تاریخی 82-83، دوره تاریخی سلجوقی بیان شده. این مجموعه تاریخی که در بین خیابانهای امام خمینی و شهید فلاحی دامغان قرار داره شامل بناهای زیل استش. امامزاده جعفر بنای اولیه آن متعلق به دوره سلجوقیه، اما شیوه معماری بنا مربوط به دوره تیموری هستش. برج 40 دختر برج بلندی به ارتفاع 15 متره که در سال 466 هجری قمری ساخته شده. امامزاده محمد و مقبره شاهرخ تیموری، این بنا از آثار دوره تیموری هستش. معاونت معرفی و آموزشی مدیریت میراث فرهنگی استان سمنان این تابلو رو در اینجا نصب کرده و ما هم در اینجا با شما خداحافظی میکنیم. علی پور، گزارشگر صدای مرکز سمنان.
به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم. به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردیم.
زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی.